درس خارج طهارت جلسه 62 شنبه
2 2 1. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسقيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، فأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خب، بحث در استحاله بود. سه قول عمده در استحاله گفتیم هست. قول اول مطهریت استحاله یا ملازمه استحاله با مستحال الیه، قول اول ملازمه مستحال الیه با طهارت، این قول اول. قول ثانی این بود که استحاله نه مطهر است و نه ملازم با طهارت است، بله مواردی و مصادیقی از موارد استحاله پاک، مثل مواردی که منی تبدیل میشه به انسان یا به اشیایی که دلیل بر طهارتش داریم و امثاله. قول سوم، که این قول دوم قول محقق رضوان الله علیه و علامه است، قول سوم تفصیل بین اعیان نجسه و متنجسات. در اعیان نجسه میپذیرند که یا مطهر است یا ملازم با طهارت است، اما در متنجسات نه، اونجا میگن نه مطهر نه ملازمه. این قول هم منسوب است به فاضل هندی در کشف اللسان و به میرزای قمی رضوان الله علیه و به شیخ الشریعه و به ببخشید شیخ الشریعه اشتباه کردم، به استاد مرحوم شیخ اعظم شریف العلماء مازندرانی، به اینا منسوب است. اما اونی که در کلام خودش دیدیم و بلا شبه قائل به اینه و من به نظرم مظنونم اینه که نظر شیخ هم که می فرماد بعض از متأخر المتأخرین قائل شدن در فرائد که می فرماید و در طهارتشون، مرحوم فاضل نراقی قدس سره هست که ایشون اینطور فرموده، فرموده ثم ان للاستحاله، در همون مستند الشیعه جلد 1 صفحه 326 فرموده ثم ان للاستحاله انواع کلها مشترکتون فی ایجابها لتطهر الاعیان نجس ذاتن. استعاله انواعی داره، با آتش میشه، با چی میشه، با چیزهای مختلف. همه اینا شریکن در چی؟ فی ایجابها، در ایجاب اون استعاله، لتطهر الاعیان نجس ذاتن. اینا همه اعیان نجس ذاتن را پاک میکنن. دون المتنجسات علی الاقوا. بعد فرموده و من لم یفرق بین الموضعین فقط بعد عن التحقیق و ابعد من التحقیق من اجر الحکم فی الثانی به مفهوم الموافقه. کسی که بگه وقتی استحاله در اعیان نجس موجب طهارت است، پس به طریق اولا در متنجسات موجب طهارت است، این ابعد عن تحقیقه. کسی که صریحا این مطلب رو فرموده، مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعه است. خب پس ما در مسئله سه قول داریم. حجت قول اول حجت سته بود که بحث شد و معلوم شد که دلیل پنجم و ششم دلیل های قابل اعتمادی هست. چی؟ من الان با اشاره شما خب چی بودم؟ خب این همون پنجه و شیشم همینه دیگه. مصنف میگه همونه، شما میگه نه نه نه، پنجم و شیشم. در پنجم این بود که میگفتیم این مستحالون الی، اون دلیل نجاست سابق که شاملش نمیشه چون تبدیل شده، درو مستحالون الی، اون دلیل سابق که شاملش نمیشه. اگه کلب بوده حالا شده منه، پس دلیلی که میگه الکلب و نجسون که شاملش نمیشه. وقتی منه شد، حالا که شد این عنوان ثانی رو پیدا کرد، از دو حال خارج نیست، یا دلیلی بر طهارتش داریم داخل در عناوینی میشه که دلیل بر طهارتش داریم، خب پاک میشه. اگر داخل در اون عناوینم نشود، داخل میشود در قاعده الاشیاء کلها منغمرتون فی یا منغمستون فی بهار طهاره. این دلیل پنجم بود. دلیل ششم این بود که خب از او صرف نظر میکنیم، ولی میگیم باز دلیل سابق که شامل نمیشه، حالا که شامل نشد، یا باز مندرج از تحت عناوینی که دلیل بر طهارتش داریم، ولی خب به خاطر اون میگیم پاکه. اگه داخل آن هم نشود، داخل میشود در روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر به مبانی حد ثلاثه، چون در این روایت گفتیم سه مبناست، فقط متعرض حکم واقعی است، یعنی کل شیء طاهر حتی تتنجس. این حتی تعلم انه قذر این عنوان طریقیه، یعنی کل شیء طاهر حتی تتنجس. اگه این معنا کردیم روایت رو، خب این شیء است پس پاکه تا نجس بشه. این شیء اسم شیء قبلی که نیست، این یه شیء جدیدیه، ادله قبل که شاملش نمیشه، این روایت شاملش میشه. اگرم بگیم صدرش حکم واقعی، زیلش استصحاب است، کما اینکه آقای آخون مایل به این شاید باشن یا قائل، خب بازم هم میتونه کل شیء طاهر و این طهارت باقیتون حتی تعلم انه نجس. پس صدر قاعده، صدر طهارت اشیاء به عناوین الواقعیه است، زیلش استصحابه. اینم بگیم باز ما نحنفی رو صدر شامل میشوند، کل شیء طاهر. اگر بگیم نه، این ذیل عنوان به صدر میده و اینجا طهارت رو مشکوک و طهارت و نجاسه داره جعل میشه، پس مفاد این روایت یک چیز بیشتر نیست و اون جعل طهارت ظاهری است برای اشیاء. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم عنوان میده به سر، یعنی کل شیء لا تعلم انه قذر این طاهر حتی تعلم انه قذر. به هر سه وجه مورد رو شامل میشه و میگیم پاک. منتها علل وجه الاول و ثانی میشه طهارتش واقعیه، علل وجه ثالث طهارتش میشه ظاهریه. حالا امروز این بحثا میشه. و اما دلیل قول دوم، دلیل قول دوم دو تا دلیل عمده دارن قائلین به قول دوم. دلیل اول این هست که موضوع نجاست باقیه، ولو صورت نوعیه عوض شده باشه. توضیح مطلب این که شاره که می فهمد الکلب و نجسون، الخنزیر و نجسون، الدم و نجسون، اونی که قابلیت برای تنجس داره اون جسم کلبه، نه صورت نوعیش. حیث کلبیت اون قابلیت بر تنجس نداره، میتونه واسطه یه در ثبوت باشه، اما حامل النجاسه چیه؟ جسمه، جسمه که نجاست پیدا میکنه، قذارت پیدا میکنه اونه. این باقیه، این جسم باقیست. پس بنابراین وجهی نیست که ما بگیم نجس پاکه، مطهری عارضه برش نشده. اون جسمی که نجس بود چه در اعیان نجسه چه در متنجسات، نفس او باقی است. وقتی نفس او باقی بود و مطهری هم عارض نشده، باید بگیم نجس دیگه. وجهی برای قول به طهارت یا حتی شک که در طهارت نیست که ما بخوایم استصحاب رو جاری بکنه. این بیان اول. بیان دوم اینه که نه، خب درست اون موضوع نجاست عبارت است از جسم، ولی ما احتمال میدیم اون حیث کلبیت مثلا اون حدوثن و بقا دخالت داشته باشه. درست خودش حامل نجاست نیست و واسطه در ثبوته و باعث می شود که نجاست بیاد روی جسم، اما ممکنه علت حدوث و بقا هر دو باشه، به ایست که یزول النجاسه ولو خودش حامل نیست. بنابراین جای شک داره. وقتی جای شک داشت، خب استصحاب بقای نجاست میکنی. اون جسم که باقیه، درسته اون جسم یه وقتی کلب بود، حالا همون جسم شده ملح، جسم که از بین نرفته که، جسم باقیه. اعدام موجود قبل بالمره و احداث یک موجود جدید به رأس که نیست، بلکه همون شیء قبلی، جسم قبلی، همون جسم باقیست، منتها صورتهاش عوض شده و بین این بعدی و قبلی رابطه وجود داره، رابطه همون جسم، که اون جسم مثل بند تسبیح که این مهره ها رو به هم اتصال میده. این جسم بوده است بوده کل، حالا شده مل، مل هم بعدن ممکنه بشه تراب، تراب هم بعدن بشه درخت، بشه چی؟ یک امر واحدی در اینجا موجوده که همون جسم باشه، که اینو در معقول بهش میگن هیولا، یعنی اون امر واحدی که باقی است و این صور رو میپذیره. خب اونی که قابلیت نجاست داره اون جسمیت، اون جسم، اون که باقیه. حالا احتمال داره صورت کلبیه هم در حدوث هم در بقا دخالت داشته باشه، احتمال هم داره نه. پس بنابراین شک میکنیم، استصحاب بقا نجاست میکنیم. این دلیل کسانی است که قائل به قول دومن. بله اگر شما میتونید روایتی بیارید، دلیلی بیارید که شاره بگه متحرات استحاله، مثل روایت حسن ابن محبوب، خیلی خوب ما دست برمیداریم. اما اون روایت هم که دلالتش رو قبول نکردیم بر این مطلب، روایت بعدی رو هم که قبول نکردیم، پس ما تعبدی از شاره بر طهارت نداریم. اما جزمن میگیم نجس است چون موضوع باقیه طبق ادعای اول و بیان اول، و یا لااقل اگر احتمال بدیم که حکم شاید عوض شده باشه به خاطر اینکه اون حیثیت کلبیت حدوثاً و بقا اندفالت داشته باشه، خب استصحاب بقا نجاست میکنیم. از این استدلال، از این دو استدلال و دو بیان خب جواب داده میشه. اما از اولی به این که شما میفرمایید نفس اون جسم باقی است، اون حامل نجاسته، پس شکی معنا نداره بکنه، خب این حرف باطله. به همون وجهی که در بیان دوم بهش اشاره شد که فرضاً بپذیریم که جسم به ما و جسمون صلاحیت برای تنجس داره و حامل نجاست بودن رو داره، علاوه این رو بپذیریم، اما احتمال این که صورت کلبیه و این فصل باعث باشد و واسطه در ثبوت باشد حدوثاً و بقاءاً، این احتمالش ذابی نداره، رافعی نداره، این احتمال وجدانن وجود داره. وقتی وجدانن وجود داشت پس ما احتمال بقاء نجاست رو میدیم و احتمال ارتفاعش هم میدیم. این که بگیم جزم داریم باقی است، این لا وجه له، محتمل الوجهین، محتمل الامرین است. هادا اولا. و ثانیاً چرا؟ بدون استصحاب، بدون استصحاب، اولی کار به استصحاب نداره. اولی دلیل بیان اول چی بود؟ این بود که میگفت موضوع نجاست جسمه، این که باقیه، مطهری هم که نیومده، پس شک نباید بکنیم. ما میخوایم شک برش ایجاد کنیم، درست؟ بگیم آقا احتمال نمیدی که عنوان کلبیت همونطور که واسطه یه در حدوث بوده واسطه یه در بقا هم باشه، احتمال نمیدی؟ حال که احتمال میدی پس چطور میگی جذب دارم باقیه؟
از باقی این چیزی این احتمال نجاست باقی نجاست مقدم برد.
چرا مقدمه؟ چرا؟ یعنی چی؟ خب نه باعث نمیشه که ما شک نکنیم که خب حالا شما فرض کنید 40% هم بگید مثلا نجس نیست، 60% 60% چه درد بخور؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینجور نیست که شما میفرمایید تنزلا داریم عرض میکنیم، که فرضاً شما بگی اون بیشتر این کمتر، درست؟ فرضاً اینجوری باشه، خب این که اینجور نیست که پس ما جزم داشته باشیم، بالاخره شک داریم. وقتی شک داریم پس احتیاج داریم به اون بیان دوم، و به بیان اول نمیتونه مطلب رو اثبات بکنه. علاوه بر این که شما میفرمایید در باب نجاسات جسم تنها که حامل نجاست و قذارت، نه کل، کل نجسون، یعنی نجسون جسمو نه خودش، آیا اینطوره؟ در عرف، فهم عرف از ادله وقتی میگن الکلب و نجسون، یعنی نجسون جسم او یا نه همین جسم مسمى به کلب، همین به شراشر وجودهی، نه تمییز بگیم حیث کلبیتش، نه حیث جسمانیتش اون جسمش فقط نجسه، یا نه این مجموعه اینی که کلب اسمش، این که تحلیلا ما میایم او رو تقسیم میکنیم به جنس و فصل. در تحلیل عقلی ما دو جزء برش درست میشه، جنس و فصل. اون جنسش هم تحلیل میشه به جنس ادنا و متوسط و اعلا. خب که جسم ادناش جسمیت مطلق است یا جسم نامی بودنشه، متوسطش جسم مطلق بودنشه. آیا اونی که عرف میگه نجسه، یعنی وقتی میگیم الکلب و نجسون، در واقع یعنی الکلب و نجسون جسمو، یا الکلب و نجسون ذاتو، المرکب به تحلیل العقلی از این دوتا. اونی که فهم عرفی از این روایاته، حالا اگه عقلی هم نگیم، اون به اون مباحث عقلی کار نداشته باشیم، که لا وجود لشیء الا به صورته، اونم نجیب، ولی عرفاً قطعاً اینجوریه که کلب و نجس میدونن، نه بگن نجسون جسمو، عدم نجسون جسمو، خودش نجس نیست، جسمش نجسه، جزءش نجسه، اینطور نیست. پس اولاً اینجور نیست که اگه قبول کنیم که جسمش نجسه، حامل نجاست جسمه، این نیست که بگیم شکی نمی کنیم در بقایش چون جسم باقیه، نه شک می کنیم چون احتمال می دیم که اون صورت کلبیه حدوثاً و بقاءاً دخالت در نجاست داشته باشه. اشکال دوم این است که قبول نداریم مدعای مستدل را که می‌فرماید جسم حامل نجاست است، نه که بخشی از وجود کلبه، بلکه ظاهر ادله اینه که کلب به ما و کلبون نجسه، نه نجسون جسمو، مثل زیدون قائمون ابوه نیست. یا وقتی میگیم هازا طاهرون، کسی معنا کنه این هازا طاهرون بعضو، اینجور نیست، کلش باکه، اونم کلش نجسه، هرچی این اسمش کلبه این نجسه. هیولا، اسم کلمه هیولا رو بلد نیست، کلمه هیولا بگی میترسه، هم هیولا ازن، اما میگه، اما اینو تو ذهنش هستش که این غیر از اینه که این به طور کلی معدوم شد، چیز دیگه به وجود آمد، میگه تبدیل شد، اینو قبول داره یه چیزی همینطور باقیه که داره عوض میشه، اینو قبول داره عرفم که یه چیزی باقیه داره عوض، مثل این نیستش که اون بالمره بین بره خدا یه چیز جدیدی را خلق کنه که اصلا سابقه ند، نه میگن همون اینجوری شد، همونو خدا تبدیل کرد، کونو قردتن خاطئین، خدای متعال به اون انسانهایی که نافرمانی کردن فرمود کونو قردتن خاطئین، همونا شدن میمون، مسخ همونه تبدیل، نه که اونا ابن میرن و اونا ابن میرن یه موجود جدیدی، خب این که چیز اونا نیست. عنوان نه مصداق، این حرفا دیگه تو اصول و اینا خونده شده، وقتی میگن الکلب و نجس عنوان خارج دیده شده است، نه مفهوم انه و مفهوم ذهنی جان، الکلب و نجسون این عنوان خارج دیده شده است به قول آقای ناینی، به تفسیر آقای شاهودی، یعنی همین کلبی که در خارجه هم این نجسه، این کلبی که در خارجه نه جسمش نجسه، چیز دیگه‌اش نجسه، همین که اسمش کلبه این نجسه. من نمیفهم فرمایش شما. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین این فرمایش تمام نیست. و اما این که شما بخواید استصحاب نجاست بکنید، این میشه یا نه؟ بیان دوم. بله، دو اشکال بود به بیان اول. به بیان اول، چون بیان اول میگفت چی؟ میگفت جایی برای شک نیست، قطعا اون موضوع میدونیم باقیه، جسم میدونیم باقیه، اونم که نجس بوده جسم بوده، اون میدونیم قطعا باقیه، پس نجسه، متحیری هم که نایمده. این دو اشکال داشت این فرمایش. اما بیان دوم، بیان دوم چی بود؟ میگفت که میفرمود درست جسمه، اما ما الان شک داریم که پاک شده یا پاک نشده، اساسا بقا نجاست میکنیم. از بیان سابق معلوم شد که این فرمایش هم تمام نیست. چرا؟ از اشکال دومی که در بیان اول کردیم، گفتیم اونی که نجسه جسم این نیست، اونی که نجسه از دلیل استفاده میشه چیه؟ کلب. کلب که الان نیست که شما باید استصحاب بکنید. ما در استصحاب بقاء موضوع میخواییم تا نقص صادق باشه. لا تنقض الیقین بشک، نقض در جاییست که همون موضوع در زمان شک اگه باقی بود، ما احکام قبل رو اگه بار نکنیم میگن آقا نقض کردیم. اما اگر موضوع از بین رفت، این یه چیز دیگه شد، این شد یه چیز دیگه، خب این نقض اون نیست. مثلا خانمی عمل جراحی انجام داد، تبدیل جنسیت که میگن، تب شد مرد، میشه گفت که نه دیگه حرام نگاه به این بکنید؟ شما دلیل گفتن لا تنزل الا المرأه، این که مرأه نیست، موضوع عوض شده دیگه، باقی نیست اون موضوع، شده یه چیز دیگه. بعد بگیم نه ما استصحاب میکنیم قبل از این عمل جراحی و تغییر جنسیت که حرام بود نظر به این موضوع باقی نیست. بله، تغییر جنسیت داده دیگه، شده مرد. بس تغییر جنسیت نشده، یعنی میدم الان دیگه احکام مرد داره یا زن؟ نه جنسیت عوض میشه، نه یه عضو، این دیگه اصلا میشه مرد، درست؟ این میشه مرد الان دیگه، احکام مرد برش بازه. یعنی اگه امام جماعت عادل باشه، نماز جماعت مرد میتونه بهش اقتدا بکنه، یه مرد دیگه. اگه مجتهد باشه و عادل باشه، شرایط دیگر هم داشته باشه، میشه ازش تقلید کرد. بنابراین که ما در اشتی در مقلد بگیم که رجولیت شرط کما اول اقوا، یا اگر به خدمت شما از طرف قاضی بود و شرایط قضاوت شرعیه رو داشت، نافذ قضایه و ها کسا و ها کسا، احکام مرد رو دیگه دیم، احکام زن دیگه دیم. الان میتونه ازدواج، میتونه شوهر بکنه؟ نه دیگه، زن نیست. و اگرم قبلا شوهر داشته دیگه الان جدا میشه، چون الان معزن نیست که شوهر داشته باشه، موضوع عوض میشه اصلا به طور کلی، یه چیز دیگه موجود دیگه ایه. عرفن حد اقل، این دیگه یه موجود دیگه نیست، و ما در استصحاب بقاء موضوع میخوایم، موضوع باقی نیست اینجا تا شما استصحاب بقاء نجاست بفرمایید. این اولا. ثانیاً که این دیگه اشکال قویه نیست، حالا اگه موضوع هم بگید باقیه، خب استصحاب بنابر مسئله کسانی که در شبهات حکمیه میگن استصحاب جاری نیست، این استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. این به خدمت شما عرض که استدلال قائلین به قول اول و جوابش. یه بخشی از فرمایشات این قائلین میمانه برای قول سوم که توضیح میدیم، یه بخشیش اونجا قهرن حرفاشون در مورد اونجایی که متنجس استحال پیدا بکنه اونجا باید ببینیم که چه خواهد شد. اما قول سوم عنوان کلمات موضوع چی بود؟ موضوع الکلب و نجسان بود. بله این موضوع خارجی عنوان کلب بود دیگه، موضوعش همین کلب خارجیه. نه ظاهر دلیل اینه که کلب نجسه، درست؟ اینم کلبه. حالا که کلب دیگه نیست؟ نه، وقتی میگه الکلب و نجسون عرف نمیفهمه الکلب و نجسون جسمو، یعنی اون جزءش. نه کلب به شراشر وجودهی این کلب نجسه، بایی همین هم کلب اونی که عرف میفهمه این. و اما دلیل قول سوم، دلیل قول سوم میگوید ما این حرفا رو در مورد اعیان نجسه قبول داریم اما در مورد متنجسات قبول نداریم. حرف فاضل نرابی و اعیان و بزرگان دیگر این میگن بله ظاهر عدل اینه که کلب نجسه، دم نجسه، خنزیر نجسه، الان اونا نیستن. اما در باب متنجسات اونی که از دلیل استفاده میشه این است که جسم ملاقی با نجس یا تنجس، جسمش تلزاز در عبارات فقها داریم کل جسم لاقا مع النجس او المتنجس مع الرطوبت المصریه یتنجس، کل جسم در نجاست غیر ذاتی و عرضی موضوع چیه؟ چاره موضوع رو جسم قرار داده، نه عنوان کرد، نه عنوان صبح، نه عنوان کرسی، نه عنوان فرش، نه عنوان اینا نیست. اونجا کل جسمنه. بنابراین اگر جسمی ملاقات با نجس کرد و متنجس شد، بعد این جسم استحاله شد، چون جسم نجس شده جسم باقیه. این دو جا با هم تفاوتش اینه. فلذا مرحوم نراقی اینطوری فرموده که در اون جایی که اعیان نجس استحاله پیدا بکنن اونجا میگیم پاک است، للعفت و عمومات طهارت مستحیل الی و عدم و دلیل علا نجاسته سوال استصحاب الذي لا يمكن التمسك به في المقام لتبدل الموضوع. اما در نجاسات فما دون المتنجسات على الاقوى للاستصحاب و عدم تغير الموضوع. اما اینجا استصحاب هست، موضوع متغیر نشد، اونجا موضوع متغیر شد، کلب بود حالا دیگه کلب نیست. اما اینجا موضوع چی بود؟ الجسم الملاقی، الجسم بود الان جسم باقیه. آیا این فرمایش فائزن نراقی قدس سره تمامه یا تمام نیست؟ شیخ اعظم یک جور جواب دادن، محقق احمدانی یک جور جواب دادن، بعض بزرگان دیگه جوری دیگه. فردا انشاءالله بسازم
عنوانی که خود ما هست اومده این نجس بودن رو ساده میکنه، بله عنوان که از اولون این نجس یا خوش می‌نداشتن همین عنوان مسئله رو جدی می‌گرفتن. حداقل احتمالش